الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودن اگر کسی زنی را در حال احرام تزویج کرد، این تزویج اولا حرامون، ثانیاً باطلون، و ثالثاً یوجب و حرمت ابدی را. بعدم توضیحاتی دارن عموم مواردش لاطلاق الادله. خب لابلای بحث دوستان سوالاتی رو مطرح می کردن که عرض کردیم اینا بیشتر در کتاب الحج مطرح شده و اونجا فروعش ذکر شده. در اونجا فرمودن از سالس، همین مسئله را، از سالس یعنی از سالس من محرمات الاحرام، حرامون ایقاع العقد لنفسه او لغیره، عقد ازدواجی واقع کند برای خودش یا برای دیگری. آقای محمدی کجا؟ یا بله، ایقاع العقد لنفسه او لغیره ولو کان محلن، یعنی اون غیر محله، او در احرام نیست، او در شهر خودشه، به شما تلفن میزنه که در عرفات این عقدو برای ما اجرا کنی، جای متبرکیه به اصطلاح. شد آیه محمدی؟ بله. حتی در شرایع هم اصل ورودشون در این مسئله با این عبارته، ایقاع العقد لنفسه او لغیره، این تعبیر رو اونجا داره. بعد شهادت، ولو عقد لنفسه فی حال الاحرام حرمت علیه دائما مع علمه بالحکم، ولو جهله فالعقد باطل لکن لا تحرم علیه دائما. از این زینم استفاده شد که حرمت ابدی مخصوص اونجاییست که عقد لنفسه، اما اگر چنانچه عقد للغیر باشد کار حرامی می کند این محرم، عقدش هم باطلون ولی موجب حرمت ابدی بین اون افراد نمی شود. این رو تصریح نکردن. ما در همونجا در حاشیه بر تحویل اونجا ذکر کردیم که و اما لو عقد لغیره فالعقد باطل ایزن و این لا یوجب الحرمت الابدیه، برای اینکه این مسئله روشن‌تر باشه. خیلی خوب، این مسئله تمام. حالا اومد این سوال، اگر مرد محرم نیست، عقد بر یک زن محرمه، زن محرمه است، زن محرمه ای رو عقد کرد، آیا اون زن حرام؟ اولا این کار بر مرد حرامه یا نه؟ ثانیاً باطلون، ثالثاً آیا موجب حرمت ابدی می شود یا نمی شود؟ باز این مطلب را در کتاب الحج مسئله هفتمش، لو عقد محلن على امرأة محرمه، در حالی که خودش محله، عقد کنه زن محرم ایرا، اونجا هر دو جهتشو در متن تحریر با احتیاط عبور کردن، فالعهوت ترک الوقاع و نحوه که معناش بطلان نکاهه، ولی و مفارقت ها به تب طلاقن، چون احتیاطه، احتیاط به اینه که طلاقم بده، ولو کان عالما بالحکم طلقها ولا ینکحها ابدا. اگر اون زنم عالم به حکم بوده حرمت ابدی میآید. البته عطف بر احوت احتیاط حرمت ابدی است. حالا یک به اصطلاح تسامحی هم در این عبارته که میگه ولو کان عالمن، باید بفرماید ولو کانت عالمتن، باید اینو مضی مؤنث بیاره. حالا تسامح شده در اینجا ولو کان عالمن. در هر حال در هر سه حکم وقع الکلام، آیا تزویج با این زن محرمه جایزون ام لا، ثانیاً آیا صحیحون یا باطل، آیا موجب حرمت ابدی می شود یا نمی شود، هر سه حکم مورد سؤاله. ولی در مورد حرمت تکلیفی ظاهراً بین فقها مناقشه‌ای نیست. وقتی زن محرم باشد بالاخره زنم در این ازدواج داره شرکت میکنه، حالا خودش ایجاب رو بخونه یا به کسی وکالت بده ایجاب بخونه، اینم تزویج منها. و از این جهت میگن حرامون، فقها اختلافی درش ندارن. و در عروه در مورد مسئله دوم در مورد بطلان عقدم سید در عروه نفی اشکال میکنه که لا اشکال در بطلانشم طبعا لصاحب الجواهر، قبل صاحب جواهرم با همین تعبیر لا اشکال گذرونده. ولی تردید میکنه سید در مورد حرمت ابدی، در صورتی حالا از یه جهات دیگه یه حرمت ابدی نباشه، آیا این عقد موجب حرمت ابدی می شود ام لا، سید تردید میکنه و قال لکن هل یوجب الحرمت الابدیه فیه قولان الاحوت الحرمه، با احتیاط اما بعدش میگه بل لا یخلو عن قوة، تأیید میکنه حرمت ابدی را. این اقوال در وضعی که هست. در اون متن تحریرم در اینجا اول تردید در حکم میکنه فهل یوجب نکاح هل حرمت الابدی بینهما قولان و تو هما ذالک بل لا یخلو عن قوة، مشابه با سید در عروه اول به صورت احتیاط و تردید، بعد تقویت این که موجب حرمت ابدی می شود. اینو در این عبارت در باب حج که در اونجا ولو کان عالما بالحکم بله فتوا میده طلقها ولا ینکحها ابدا، در اینجا تردید کرد اما در اونجا فتوا میداد از اول. اینا اقوال در مسئله. حالا چی بگیم در این رابطه؟ سوال اینه که دلیل بر حرمت ابدی چیه؟ چه دلیلی داریم بر حرمت ابدی در مورد زن ولو کانت عالمه، حتی محل علمش نمیخوایم حالا وارد اون تفصیل بشیم تا ببینیم اون تفصیل اینجا راهی پیدا میکند یا نه. فعلا معول کلام دلیل بر این که اگر زن محرمه باشد یوجب الحرمت الابدیه ولو این که مرد محرم نبوده دلیل چیه؟ روایات شاملش نمیشه. چهار تا روایتی که داشتیم، دو تا من تجویز باز یک من تفصیلی، همه موضوع روایات چیه؟ رجل محرم، محرم صیغه مذکر مرد رو میگه. موضوع اون چهار تا روایت همه به این شکله. ولذا در جواهر میگوید سرح غیر واحدن به عدم الحرمه ان عقد علیها و هی محرمه. بعدم جواهرم تایید میکنه و هو محل للاصل، بله اصلم همینه، اصل عدم الحرمه است، حرمت ابدی. بعد جواهر فرموده خلافن للخلاف، مرحوم شیخ در خلاف، فحرمها ایزن، حرمت ابدی رو هم بیان کرده، مترتب کرده. مستدلن شیخ در خلاف بالاجماع والاحتیاط والاخبار، در ریاض اشکال کرده به شیخ طوسی که اجماع در خلاف میگید. خب خیلی جا حالا منظورتون شاید هم چیز دیگه باشه. احتیاط البته به جای خود، ولی میگید ولی اخبار کدوم روایت منظورتونه؟ فرموده ان الاخبار لم نقف علیها و دعو الوفاق اجماع غیر واضحه ولی احتیاط لیس به حجه. احتیاط خوبه ولی این حجت نیست، دلیل نیست. عمدش بحث اخبارشه، میگه این روایات کو؟ اون روایتی که شما بخواید بگید راجع به زن محرمه این دلالت رو دارد، بله آقا چه میدون تو روایت موضوع اینه، اینجا رو گفته حرامه، جای دیگه شو نه گفته، ساکتون. شما اگه قبول نداری اشکال کن، چرا من میپرسی؟
اشکال نه که رجال فقط مخصوص جنس مؤنث ذکر نیست که آلت رجولیت داشته.
پس همه موجودات ایران مرده رجاله.
نه ببین از لسان روایات
میدونم از لسان روایات چی چیش کجاست؟ ببینی چرا نداره؟ چرا نداره؟ ما ببینید نه ببینید نه رجل یا کلمه مذکر ضمیر امثال اینها فی نفس فی وضعه لا یشمل المرأة. این فرمایشات از تالی یه چیزایی از زمان قدیم شنیدید؟ بله. وقتی روایت میگوید رجل شک بین الاربع و الثلاث مثلا کذا، خب اون یشمل المرأة رو هم به چی؟ به تنقیح المنات، نه خود لفظ شامل بشه، لفظ خودش شامل نمیشه، دو نوعه، هر کدوم یه اسمی داره برای خودش. اونجا که میبینی تو این مثال لابلای فرمایشات شما و ایشون هی داشت گفته میشد و گفتم نشد، بله در مثل رجلون شک بین الثلاث و الاربع یه جاهایی یقین داریم در یه مسائلی فرق بین زن و مرد نیست، اما در اینجا اون یقین رو نداریم. در این مسائل حج که خیلی جاهاش تفاوت بین زن و مرد هست، شاید در این جهت هم تفاوت باشه. حالا تفاوتش اینه که زنه فکر میکنه شوهر گیر نمیاد به قول امروزی ها، مقتنمه، ولی مرد این فکر رو نمی کنه. چه لسان؟ همینطور کلیگویی نفرمایید، میگم کلیگویی نفرمایید.
یعنی شامل زنانی میشد مردی که
منه، اونجا اصلا کلمه زن نداریم یا مرد نداریم، من موصول موصول عمه ها دیگه چی؟ کجا همینطوری؟
المحرم عمه.
المحرم کدومه؟ نه المحرم مذکره.
المحرم اگه بخواستم فرق بذارم جایی که زن و مرد در
بله تصریح کردن هر دو جاش، اونا هم در روایات تصریح شده. بله این دلیل بر خلاف شماست. بله اونجا تصریح کردن به عموم حکم. نه عکس
زن صورت
نه اون تصریح کردن حالا بیان کردن. بله در اونجا هم در باب مثلا نپوشیدن صورت یا نپوشیدن سر کلمه محرم خیلی داریم، خیلی داریم. حالا چرا؟ اونجا دلیل خاص داره، دلیل خاص داره. بله ولی هر دو طرفش دلیل خاص داره اونجا. بله
اون چیزی
هم شاهده میشه؟ نه معنی باز بله رجلون محرم صدرشه، نه من توش نیست اون روایت. من اطلاق داره کون روایت منش، کون روایت منش، کو اون روایت چیه صدرش؟ رجلون تزوج او تزوج له. حالا من که از یه حیث دیگه ای دارم براتون میخونم، خلاصه میکنم، اینجور عرض میکنم، متنو ببینیم. در هر حال مرحوم صاحب ریاض بر شیخ اشکال میکنه، روایتی پیدا نکردیم که نه روایاتمون همین چارتاییست که خوندیم، این چارتا هم لسانش اینه و مختص به مرد شامل زن نمی شود. بعضیا بله مرد، مرد خدا اگه میخواست هر دوشو بگه میگه و از سارق و از سارق فقط و ایدیه هما، نمیگه و از سارق تنها نگفت. از زانی و زیازانیه فجل دو هما، نگو از زانی فقط. بله بله اونم برای که یه همچین احتمالاتی برای محمدی پیش نیاد زانیهشو اول گفت. بعضی ها خواستن از این اشکال صاحب ریاض، خوب حالا اینجا عنایت کنید جواب بدن، فرمودن اخبار حرمت ابدی تعبیرش تزوج المحرم، لو تزوج المحرم و هو کما یصدق علی الزوج کذلک یصدق علی الزوجه فان الزوجیه قائمه بالطرفین. تزوج قائمه به طرفین، هم به زوج و هم به زوجه. وقتی میگیم تزوج المحرم، تزوج قائمه به زن و مرد هر دوست، پس هر دو رو شامل می شود. در روایات نداریم از تزوج بالمرأه که جداش کرده باشه، تزوج المحرم ولیس فی الروایات تزوج التزوج بالمرأه حتی یقال باختصاصها بالمرء. آیا این جواب حرف صاحب ریاض رو جواب میده؟ خوب عنایت کنید. البته حالا این شخص مستشکل میگه در مرسله صدوق من تزوج امرأتن فی احرامه، که باز احرامه مذکره، این روایت مختص است به مرد محرم بلا اشکال. بله این روایت خاص است ولی لا یوجب تخصیص اون روایات دیگر رو هم، اینم دفع توهم. و الا این روایت صدوق مختص به مرده، من تزوج امرأتن، این من مسلم رجله، مرئه که نیست. ولی خب این روایت خاص، از این روایت چشم‌پوشی میکنیم، اون روایات دیگر، دو روایت اول با اون روایت آخر مفصل در مورد علم و جهلش، اونجا بگیم عموم داره به این بیانی که اخیراً ذکر شد. در اینجا این دقت لازمه. یه وقت اشکال در اینه که آیا تزوجه میتونه به زن به اصطلاح صدق بکنه، اطلاق بشه ام لا؟ این لا اشکال فیه. و این آقای جواب گوینده از صاحب ریاض هی آمده اینو درستش کرده که این تزوجه، تزوجه المحرم قائم به هر دوست، و بنابراین تزوجه در مورد زن هم صدق می کند. بسیار خوب. اگر اشکال فقط از این ناحیه بود، این جواب می شد به صاحب ریاض، در صورتی که اشکال تنها از این ناحیه نیست، اشکال در موضوع من نداریم، رجلون و همچنین ضمیرهای مذکر. موضوع تزوجه که اون خبرش واقع شده، اون موضوع مذکره، بنابراین حکم مستند به رجل است یا محرم به لفظ ذکور شامل برعه نمی شود. پس این جواب صاحب ریاض نیست و اشکال صاحب ریاض بر مرحوم شیخ طوسی در خلاف همچنان باقی است که اخباری که دال باشه و بتونید بهش استدلال کنید چی دارید؟ مرسله صدوق که صریحه در برعکس، اونای دیگه هم به لفظ مذکر رجلون یا به صورت ضمیر مذکر، این شامل زن نمیشه. دوباره
ما قائم به طرفاینو بپذیریم، بالاخره غلبه با مرد لفظ طبیعتا باید به لفظ مذکر اطلاق بشه.
چرا؟ میشد ضمیر تثنیه بیارم، یعنی خیلی راحت کوتاه، طول کلامی هم لازم نمی آمد.
چی
می آورد؟ اگر ضمیر تثنیه می آورد، لو تزوجا، خیلی راحت کوتاه. بله بله، خب حالا اون نیست، ولی خب اون این که نیست، چرا نیست؟ چرا نیست؟ چرا نیست؟ شاید حکمش نیست. بله خب بله، همین شاید کافی است. بله دلتون خیلی، حالا ماییم و اینا، آیه قرآن هم خیلی حرفا گاهی توش میاد، تا ببینیم حجت چی داری.
اگر ما این تزویج و قائم به دو طرف بدونیم، بالاخره طبیعتاً لفظ باید مذکر گفته بشه، این شکی نیست.
تقبل الله زیارات کنه شما. چه کنیم تو این مسئله؟ تا اینجاش ابهام. حالا تنها راهی که برامون باقی است، بله اون چیزی ایشون اول کار میخواست بگه تنقیح منات، این مسئله فرق نمی کنه در محرم بین زن و مرد، ولو اون چی که گفته شده معمولا همونطور که سابقا هم در بحثیت بحثا می گفتیم حجمه از مرد بیشتر اینا مطرح شده و الا حکم زن هم همونه. مثلا تنقیح منات کنی، تنقیح منات اطمینان و قطع میخواد، تعبیر میکنیم همه جا تنقیح منات قطعی، بگیم یقینا فرقی بین این دوتا نیست. ابتداعا بالاخره در این مسئله به این زودی نه نمیتونیم قطع پیدا کنیم، با توجه به تفاوت‌هایی که در بسیاری از تروک احرام بین زن و مرد وجود دارد. یه چیزایی برای مرد حرامه بر زن حرام نیست، یه چیزایی بر زن حرامه بر مرد حرام نیست. اینا رو داریم این تفاوت‌ها رو در محرمات احرام. ولذا تنقیح مناطش ابتداءً مشکلون. ولی یه نکته در اینجا هست و اون این که نه همه علما، حالا به یه تعبیری که خواهیم گفت، همه فقها از صدر فقه تا بخواد این تنقیح منات رو پذیرفتن. به چه بیان؟ در حالی که نه الان اختلاف دارن گفتیم. اگر این تنقیح منات نبود، یک، حرمت تکلیفیش هم دلیل نداشت. اگر این تنقیح منات نبود، بطلان عقدش هم دلیل نداشت. در صورتی این رو کمنه اجماع کردن، لا اشکال و لا اشکال، همه گفتن و درش اشکال هم نکردن. چرا؟ دلیل اونها همینا در این دو مسئله هم همین روایاته که با داشتن موضوع لفظ مذکر در این حال حکم رو عام ازش برداشت کرده. به تنقیح المنات خوب دقت میکنید عرض ما، و در نتیجه خب میگیم در اون دو حکمش که تنقیح منات کردید، این سومی هم دنبالشه. یه روایته، یه لسانه. اگر در حرمتش و در بطلان عقدش تنقیح منات میکنید عموماً همه فقها ها و قائل به حرمت و بطلان عقد هم میشید، به دلیل همین روایاته. پس به همین دلیل قائل به حرمت ابدی هم بشید. البته با همون تفصیل که گفته شد، با توجه به روایت آخری، تفصیل در مسئله لوکانت عالمتن بها، اگر به این حکم عالم باشه، نتیجتن اینه که فالاقوا، حالا به تعبیر سه، لا یخلو من قوه، یا طبق متن الاقواه و ازالک، چنین بالاخره برو تردید. ولی با توجه به این تنقیح منات، دلیلمون تنقیح منات از این روایاته، و این که انه مسلمون بین الاصحاب، برداشت ذهنیشون این چنینه. بله، فالاقوا و الحرمت الابدیه اذا کانت عالمتن بالحکم.
بنابراین شیخ طوسی که فرمود به واسطه اجماع، احتیاط و اخبارنا روی مبنای گفته، حالا ببینید نهایه و مقتوطه چیه؟ در مقتوطه نهایه چی گفته؟
هیچی نه گفته، الا خب نقل میکردن. مسئله 15 هم حالا یکی اگر زنا کرده که بچه به شبهه بود، برای که اون چی میشه؟ حالا اگر بود، میگم اگر بود، میگم اگر بود چه میشه؟ یه فعله، برای یکی حرامه، برای یکی حرام نیست. شما سوالتون این بود، سوالتون این بود، خیلی خوب سوالتون. بله، یکی عالم باشه یکی جاهل، بر اونی که عالم بوده حرمت ابدی میاره، بر اونی که جاهل بوده حرمت ابدی نمیاره، ولو نتیجتاً با حرمت ابدیش یکسانه، برای که یه طرف که حرمت ابدی پیدا کرد، این نتیجه در دومی هم هست.
جاهل فقط این حرمت تکلیفی،
بله،
و این بطلان ورزی وقتی بری یه طرف بود، برای اون طرف به تبع هست، لازم نیست مسلم،
به تبع هست،
لازم نیست مسلم.
نه، حالا فرض این که محرم نیست، دلیل شاملش نیست، فقط دلیل شامل اونه، او میخواد به این سرایت کنه، از این نه، این چون محرم نیست، فرضمون اونجاست.
جاهل مطلقا میفرماید؟
بله؟
اولی نمیارد یا غیر بدون شهود؟
ولو بدون دخول.
ولو با دخول.
ها ولو با دخول نه احتیاط، تفاوتی نمیکنه. نه ولو با دخول احتیاط.
اجماع
مدرکی
نمیشه چون میدونیم
مستند. بس اجماع رو استدلال نکردیم،
همه همین
تنگیم. نه نمیخوام بگم اجماعه، میخوام از فهم فقها برداشت کنیم.
این برداشت
از فهم فقها اسمش چیه؟ برداشت از فهم، اطمینان پیدا میکنیم به این فهم. کاری بحث اجماع نداریم در اینجا. مسئله 15 یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العده الرجعیه. محرمی قد زنش رو قبلا طلاق داده، حالا در حال احرام در ایام رجع مثلا عدش میگذره، عده رجعی قابل رجوعه، داره ایامش میگذره، حالا تو حال احرام رجوع میکنه، آیا اینم حرامون؟ اینم باطلون؟ اینم یوجب الحرمت الابدیه مثل نکاه جدید؟ نه، یجوز للمحرم الرجوع فی الطلاق فی العده الرجعیه من غیر فرق بین المطلقه تبرعن که عده رجعیه است، یا مطلقه بالخلع که در این بین از خلعش رجوع کرده برگشته عقد شده رجعی، اذا رجعت فی البدل. در کتاب الحج فقط گفتن و یجوز الرجوع فی الطلاق رجعی که همونجا ما در پاورقی اضافه کردیم و المراد به الاعم من الطلاق الرجعی و طلاق الخلعی بعد رجوع المطلقه فی بذلها. چرا رجوع اشکال نداره؟ برای اینکه رجوع تزوجه نیست. ادله حرمت، بطلان، حرمت ابدی، حالا رجلون یا هو چنین تزوجه، تزوجه است و برش حکم مترتبه، در رجوع که تزوجه نیست. رجوع بقای زواج سابقه و لذا میگید المطلقت و رجعیه زوجتون، در همون حال هنوز زوجه است، دیگه زوجه که تزوجه نمیشود، پس اونجا تزوجه صدق نمیکنه. بله یه روایتی داره که این ملک البوزع در حال احرام، بگیم ملک البوزع شاملش میشه، نه اون هم در رجعی ملک البوزع هست، رجوع به همون ملک سابقه، مملوک سابقه، بازم رجوع در ملک سابقه، نه ملکه جدید و حادث باشه. علاوه در بعضی از روایات تعبیر این است که لم یجعل نکاحه شیئن، قضا امیر المؤمنین و لم یجعل نکاحه شیئا، یعنی او بی اثر نکاح، رجوع نکاح نیست و در ظاهر او نکاح حادثه. حالا این هم فرق نمی کنه، مرحوم آقای خویی در اونجا در این بحث رجوع در طلاق رجعی یک بحثی دارن بر این مبنا که آیا مطلقت رجعی یا زوجتون حقیقتنه یا به حکمه. این مسئله هم در اینجا تفاوتی نمی کنه، چه بگیم حقیقتنه روشنتر، چه بگیم به حکمه، بالاخره تزویج جدیدی تحقق پیدا نکرده، بنابراین ادله شاملش نمیشه و لذا رجوع موجب تحریم، حرام تکلیفی، باطل بودن یا موجب تحریم ابدی نمیشود. کلوازه مسئله. حالا در تعبیر عبارت آمده اولا من غیر فرق بین المطلقه تبرعا او المختلعه، برای اینکه مختلع هم وقتی ازار رجعت میشود به اصطلاح رجعیه و همون حکم رو پیدا میکنه. ذیلش هم این فر رو اضافه میکنن و کذا یجوز و ان یوت کلم و هلن فی ان یوزب و جله و بعد احلاله. کسی در حال احرامه، به یک کسی وکالت میده که آقا این زن رو هم ازش وکالت بگیر، حالا در نره، اما تزویج رو بذار برای بعد از احرام ما، برای 5 روز دیگه 4 روز دیگه که از احرام خارج شدیم. این هم نه حکمی نداره، اشکالی نداره، این براش صدق نمی کنه. زبجه و هو محرم، زبجه نشد و هو محرم، فقط وکالت داد، این تزویجی حاصل نشده، بنابراین ادله شامل این مورد نمی شود. حتی اگر به یک محرمی وکالت بده و اونم وکالتشو قبول کنه ولی برای ازدواج برای بعد از احرام، باز مربوط به ازدواج فل احرام نیست، ادله شاملش نمیشه، اینم موجب حرمت نمی شود. ولذا اینم تصریح میکنن و کذا ان یوکل محرما فی ان یزوج له بعد احلال ما. تو عرفات نشستن و بیکار این مراتبش رو میگذرونن. یه مسئله هم در اون کتاب الحج اضافه دارن، یجوز الختم حال الاحرام. آیا در حال احرام میتونه خواستگاری کنه؟ بله، اونجا میگن یجوز الختم حال الاحرام، وقتی ختمه جایزه این وکالت ها هم به طریق اولا. عقد موقت تاریخ نمیخوره، عقد خونده تزوجه، بله زمانش هم بذاشته باشه ولی تزوجش حالا شد، ولی تزوجه حالا یه زن یه ماه دیگر رو، تزوجش حالاست اونجا، نه اون لایه شد. ما بحث نظر رو اینجا نداریم، نه نگاهش نمی کنه،
رجوع چطوری باشه؟
رجوع همینطور میگه رجعتو
عربی هم.
حالا نه برگشتم زنمی، نه نگاهش نکنه، بله بله بله. ببین ما یه مشکلی داریم دیگه، داریم کم کم از این مشکلات خلاص میشیم. تو این بحثای نکاح یهو همه اون احتیاجات خودشون، اون بلاهایی که سر خودشون در اومده مطرح میکنن، میخوان مشکل خودشون رو حل کنن، ولو این که حالا بل مناسبه از قبیل قضیه چشم بادومی، حالا بل مناسبه که چشم میشه، نه اونا اشکالی نداره. بله نه زن و مرد، به زن و مرد، بله وکیل، وکیل میکنند اون را بعد احلال ما که در اون وقت عقل رو واقع کنه.
وکیل خودش هنوز در حال احرام باشه میتونه،
میتونه به کالت رو بگیره، بله
میتونه عقل رو بخونه، ولی این دوتا
نه نه
نه اشاره
نه خیلی. چرا این حرفی بود که اول من امروزم که شروع کردیم، نه اینجا فقط به اطلاق لفظش گذشت، من زوجه اون تزوجه و زوجه شاملش میشه. خب این مسائل راجع به بحث محرمات در احرام، تحریم ابدی احرام تمام در حال احرام. یه مسئله دیگه باقی مونده جدا دیگه از این بحثا خارج، مربوط به باب لعان. یکی از مواردی که موجب حرمت ابدی می شود لعان است. این مسئله حالا متنش در اینجا در بحث طلاق هم، آخر طلاق و بعد از زهار و ایلا و چنین، آخرین فصل از طلاق بحث لعانه، در اونجا مسائل مختلف الان در همین تحریر در وسیله ذکر شده مفصلتر، مورد الان، احکام الان، چگونگی الان، امثال اینا، تا من جمله میرسد به مسئله 16. مسئله 16 اونجا هم همین مسئله است. انشالله یه نگاهی بهش میکنید فردا. بعدم یه مسئله دیگه ای داریم که آقای دیانت خیلی عجله بیشتر برای اون داره و اون مسئله راجع به بطلان نکاح شقار، اونجا بحث حرمت ابدی و من محرمات و اینان، بطلان نکاح شقار انشالله فردا به یاری خدا.